هستن، از خانواده، دوستان و آدم‌های مختلفی که با او ارتباط برقرار می‌کنن. مثلا وقتی که الیور استون فیلم‌هایی رو برای رئیس جمهورهای آمریکا ساخت که هر کدومشون ویژگی‌هایی داشتن، ما متمرکز، یعنی تو طول فیلم شاید چند سکانس اون آدم رو می‌بینیم و بعد آدم‌های دیگر هستند که دارن درباره او حرف می‌زنن یا وقایعی که به او مرتبط میشه. یکی از موضوعاتی که در سینمای پورتری بسیار اهمیت داره وقایع مهم مرتبط به اون شخصیت ادبی، سیاسی، اجتماعی و ورزشیه که ما داریم ازش پورتری میسازیم. پروین رو مثال میزنم که اینجا دیشب در کاخ جشنواره دیدیم، ساخته های ورزی. خب های ورزی در حوزه تاریخ معاصر خیلی کار کرده و کاراش البته نقدهای بسیاری برش وارده، هم به لحاظ تاریخی، هم به لحاظ زبانی، هم به لحاظ نوع مواجهش با اون واقعه تاریخی. اینها همه فکتایی که دوستان منتقد آوردن که اینجا ایرادهای تاریخی بوده که آقای برزی در کاراش داشته که بگذاریم. اما پروین، ما فقط خود شخصیت پروین رو به واسطه پدر و مادرش می‌بینیم و هیچی از پروین ما در این فیلم نمی‌شناسیم. پروین اعتصامی که در فیلم پروین آقای برزی به ما معرفی می‌کنه، یک آدم شکست خورده‌ایه که بعد از ازدواج ناموفقش و جداییش خیلی دیگه ما تأثیر رو از او در جهان ادبیات نمیبینیم. من خودم خیلی شاید علاقه به شعر پروین نداشته باشم، اما نمیتونم اهمیت پروین اعتصامی رو در ادبیات معاصر منکر باشم. پروین شخصیت بسیار بسیار موثری در ادبیات معاصره، همونطور که شهریار بود. ممکنه میگم من شعر اینها رو دوست نداشته باشم، ولی از منظری منتقد میگم که اینها شخصیت‌های مهمین در ادبیات معاصر. پس کسی که پورتره درباره پروین اعتصامی میسازه قطعاً باید به جریان‌های ادبی روز، نه به یه شب شعری که حالا یه نفر بیاد یه نقدی که اصلاً هیچ چی میگن محلی از اعراب در نقدهای دانشگاهی و نقدهایی که در اون دوره در دهه تقریباً 1310 تا 1320 در محافل ادبی میفته، اون نشریه بهار، ما فقط اسمش رو میشنویم، نمیگیم که در اون فیلم آقای ملک الشعرای بهار هست، علی اکبر خان ده خدا هست، یوسف خان اعتصام الملک هست، که اینا شخصیت‌های مؤثر ادبیات معاصر ما هستن و خیلی خیلی معذرت میخوام که باید بگم که شخصیتی که از یوسف اعتصام الملک، پدر پروین اعتصامی، در این فیلم تصویر میشه نزدیک به یه مثلا آدم بازاریه که امروز داریم در فیلم‌ها می‌بینیم. خب این نوع زبانش، نوع منشش، نوع برخوردش با دیگران، برخوردی که ملک الشعرای بهار داره، علی اکبر خان ده خدا داره. علی اکبر خان ده خدا رو یه آدم خیلی عادی می‌بینیم که دوست یوسف اعتصام الملک، پدر پروین اعتصامی، که پروین رو هم خیلی دوست داره. خب اون ده خدای روزنامه‌نگار، ده خدای سیاسی، ده خدای ادیب، ده خدایی که دخو نوشته، ده خدایی که شروع کرده به فرهنگ نوشتن کجاست؟ این هاست که شخصیت پروین رو بزرگ میکنه. یعنی ما با بزرگ نشون دادن و درست نشون دادن شخصیت‌های اقماری، شخصیت‌های اطراف، پیرامونی اون شخصیت محوریمون، میتونیم اون شخصیت رو بزرگ نشون بدیم، بگیم که این آدم با اینها نشست و برخاست داشته و این ارج و قرب رو در ادبیات معاصر داره. و بگذاریم از این که دیالوگ نویسی و زبان کهنهو اینه که این آدم ها در سال 1402 نشستن دارن با ما حرف میزنن و هیچ اثری و رد و نشانی از اون زبان دانشگاهی ادبیاتی و ادیبانه ده خدا و ملک الشعرا و اینها رو ما توی فیلم نمیبینیم.
بله، خیلی متشکرم از شما. قطعا درباره ساخت پورتره بیشتر باید صحبت بکنیم و اینکه فیلمسازان تمایل دارن به ساخت پورتره مستند تا پورتره داستانی، که خودش مهارت خاصی میخواد و ما در بخش بعدی حتما از زاویه دیگر نگاه میکنیم به ساخت فیلم پورتره داستانی و گفتگو میکنیم با شما. گفتگوهای تکمیلی رو در خدمت شما خواهیم داشت. همچنان شنونده برداشت 42 باشید. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم با برداشت 42 ساعت 17:07 دقیقه است و از خانه رسانه سالن همایش‌های بین‌المللی برج میلاد در خدمت شما ایم. دو مهمان بزرگوار در این لحظه به جمع ما پیوستن، جناب آقای امیرگل ارجمند از آهنگسازان و هنرمندان خوب و برجسته کشورمون و جناب آقای مسعود سخاوت دوست از آهنگسازان و موسیقی‌دانان برجسته که خدمت هر دو بزرگوار عرض خیر مقدم دارم. خیلی خوشحالیم که شما رو در برنامه برداشت 42 ملاقات می‌کنیم. خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای سخاوت دوست. جناب آقای ارجمند،
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه مخاطبین خوب و عزیز و ارجمند و ارزشمند. خوشحالم کنار شما خانم خواجه نصیر و استاد بزرگوارم مسعود سخاوت دوست که علاوه بر اینکه هنرمند درجه یکی، یک انسان وارسته درجه یکی هم هست.
بله، درود بر شما. خدمت شما دو بزرگوار عرض کنم که یکی از مؤلفه ها و شاخصه های اصلی یک کار بلند سینمایی موسیقیش هست، یعنی در واقع موسیقی هست که جان میده به کار و لحظاتی از کار به قدری در ذهن مخاطب ماندگار میشه که نمیشه منکر نقش موسیقی شد. حالا صحبت های زیادی وجود داره که خیلی ها میگن که موسیقی باید بر داستان غالب نشه و خیلی ها متفاوت فکر میکنن، اما آنچه که به هر صورت در زیبایی شناختی هنر هم خیلی خیلی مورد نظر منتقدان هنری و منتقدان فیلم های سینمایی هست، این که همیشه بعد از اینکه یک فیلم رو میبینن از یکی از شاخصهای اصلی ساخت فیلم و اون هم در واقع موسیقی فیلم، موسیقی متن فیلم هست که یاد میکنن. جناب آقای ارجمند، جناب علی دستی بر آتش داریم و بنده خیلی کم مهارت هستم در این حوزه، اجازه بدین که گفتگو رو واگذار کنیم به شما بزرگواران و درباره موسیقی متن فیلم بیشتر با شما گفتگو کنیم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم خانم خواجه نصیر. مسعود عزیز، به هر حال من هم ریشه تو در شروع کار هنری که از تئاتر شروع شده، یعنی در حقیقت یه کاتارسیسمی که ناخودآگاه هنرمند وقتی که درگیر تئاتر میشه براش به وجود میاد، یک برای مخاطبین ترجمه‌اش یه ریزش، یه پایشی بله. به وجود میاد و تو در حقیقت با حرکت روی صحنه ملودیاتو شروع کردی در کار فیلم و در کار داینامیک. در حقیقت میخوام یه ذره از این تجربه بگی و الان که به هر حال تعارف نداریم، جزء آدم هایی هستی که وقتی که فیلم ها رو به تو واگذار میکنن دیگه خیالشون از موسیقی راحت میشه، یعنی میتونن برن به کارهای دیگه شون بپردازن به خاطر نوع کاری که و کارنامه بسیار موفق و خوبی که اون دقت و اون نظر خاصی که همیشه تو کارات داشتی، حتی اون تیم ورکی که داری همیشه تو کارات لحاظ میکنی، برامون صحبت کنی مقدار راجبش.
خواهش میکنم. اول سلام مجدد عرض میکنم خدمت شنونده ها و امیریال عزیز. من خودم از طرفداری شما هستم.
اختیار من افتخاری داشتم که تو بازپرس ملودی زیبای تو رو بخونم تو سریال.
در واقع من همونطور که شما فرمودید کارا با کار تئاتر شروع کردم، کار موسیقی دراماتیک رو. خب کار تئاتر یک رویکردهای میشه گفت برجسته دراماتیک رو میطلبه در موسیقی، به همین خاطر ورودم به عرصه سینما کمی راحت تر بود به لحاظ ساختار موسیقی دراماتیک. این که ما احساسات و عواطف و هیجانات آدمی رو بتونیم خوب درک بکنیم، یک همزادپنداری داشته باشیم، این که بتونیم گونه های مختلف رو تجربه بکنیم، موسیقی محلی، موسیقی راک، موسیقی پاپ، و این که با قصه بتونیم به روایتگری موسیقی بپردازیم، یک روند طول و درازی برای من طی کرده. بیش از یک دهه هست که مشغول تجربه کردن هستم و کماکان هم دارم تجربه میکنم. این نظر لطف شماست، من نقاط ضعف زیادی دارم و سعی میکنم در هر کاری اون نقاط ضعف رو برطرف بکنم و حالا کمی جلوتر از قبل حرکت بکنم.
خیلی ممنون. البته تو لطف داری به خاطر اینکه نگاه ریزبینانه تو نسبت به محیطت، حالا موسیقی یک بهانه ای، چون هنرمند چند بعدی هستی، واقعا موسیقی یکی از ابعاد هنری تو هست که فکر میکنم که اون ابعادم خیلی به کمک تو میان برای کشف سکانس ها و لحظاتی که توی فیلم میبینی. این به هم پیوستگی موسیقی فیلم و قصه و کارگردان، خب خیلی موسیقی موزیسین های خوبی داریم که امضا برای خودشون دارن، مثل انیو موریکونه، یعنی یه ملودی بلند تبدیل به امضای فیلمش میشه. یکی هم مثل هاینز زیمر داریم، میخوام بزرگاشون رو بگم که سه تا نوت کوچیک یا چهار تا نوت کوچیک که یک فضا سازی توش میکنه، یک فضایی رو بزرگش میکنه. این چهار تا نوت رو هی بزرگ میکنه و یه فیلمی مثل گلادیاتور رو درست میکنه که یه اتفاق عجیب. تو هر دوتاش میدونم قبول داری، آیا فکر میکنی کارکرد اینا با هم تو هر فیلمی میتونه متفاوت باشه، یا اگر یک آهنگساز یک امضایی داره میتونه با همین امضاش تو هر کارکردی حرکت کنه؟
اینقدر جهان موسیقی فیلم فراخه که تمام روش‌ها و الگوها میتونه در جای خودش مؤثر باشه. گاهی اوقات یک روایت عظیم رو میشه با سه تا نوت انجام داد، گاهی اوقات یک ارکستر عظیم و بزرگ نمیتونه یک روایت کوچیک رو به خوبی بیان کنه، و اینها پارادوکس کار موسیقی فیلم هست. اولین قصه‌گوی کار برای آهنگساز کارگردان هست. کارگردان میشه گفتش فیلمیه که آهنگساز در ابتدا باهاش مواجه میشه قبل از اینکه به فیلم اصلی برسه. باید قصه آهنگساز، قصه کارگردان رو آهنگساز درک بکنه. جهانبینی هر کارگردانی میتونه به آهنگساز شیوه و استایل خودش رو یاد بده، یعنی اینکه من تصمیم بگیرم از کدوم استایل استفاده کنم، آیا مینیمال کار کنم، آیا ارکستر بزرگ بیارم، آیا چند تا نوت کوچیک بیارم برای روایت. این ارتباط مستقیم با کارگردان داره که جهانبینیش به من این اجازه رو میده یا خیر.
و اما از گروهت، تو یه گروه بزرگ داری، یعنی شاید چون من با تو کار کردم و اینو دیدم، بچه های خیلی زیادی کنار تو کار میکنن و خیلی هم به تو لطف دارن، همیشه میگن که استاد ماست. خیلی بی‌دریغ با این بچه ها کار میکنی، خیلی از حالت استاد و شاگرد حتی خیلی جاها رد میشه، خیلی رفاقت وجود داره و مسئولیت بهشون میدی. یک جایی که شاید من اگه باشم جایی تو حاضر نیستم این مسئولیت رو بدم، بی‌تعارف میگم، و اطمینان میکنی. این بحث اطمینان وجود داره و فکر کنم یکی از خاصیت های موفقیت هم میده. چون میخوام اینم سوال کنم کناریم، اینم به من جواب، چون وقت نداریم زیاد، خواهیم 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 نسیم، اینم بهم جواب بده که این پیوستگی مغزتو چجوری وقتی 5-6 تا فیلم کنارت هستن میتونی حفظش کنی. میدونم این کار ساده ای نیست، دوستان نمیدونن که چی به آهنگساز میگذره وقتی که هم دوست دارن که تو باشی و تو از یه جایی به خاطر که این آدم ها رو دوست داری مغزت شروع به برم کردن
میکنه،
تورم مغز شروع میشه و کسی هم خبر نداره. هر کس هم به نوبه خودش انتظار داره بهترین کار رو برای اون انجام داده باشی. راجبش صحبت کن.
بله، من در طول این یک دهه کار یک تیمی رو از مجموعه شاگردانم در دانشگاه و دوستان دیگم جمع کردم. اینها حدود 8-9 سال به صورت مستمر تحت آموزش بودن برای اینکه بتونن هم خودشون به صورت مستقل کار کنن و هم بتونن ایده های آهنگسازی من رو پیاده بکنن. من به عنوان یک آهنگساز به واقع دغدغه اجرا دیگه ندارم، یعنی وقتی نوتی می نویسم، پارتیتوری می نویسم، به نوازندگانم می سپرم، به تیمم می سپرم، دیگه خیالم راحته که به بهترین نحو رهبری میشه، اجرا میشه، میکس میشه، و این خودش یک باری رو از روی دوش من برمیداره. اینها نیروهای نیابتی من هستن در طول این 10 سال که پرورش پیدا کردن برای چنین کاری، و الان خودشون هر کدوم یک مهره هستن و به زودی اسماشون رو خواهیم شنید در عرصه موسیقی.
مسعود، من به تبریک میگم، من واقعا به تبریک میگم که علاوه بر اینکه کار میکنی بی خود نیست قدم موفقی و پرکار، اجازه میدی که به جوانان رشد کنن کنارت و انقدر بی دریغ، بی قلقش، بذار ساده تر بگم، بی عقده راجبشون صحبت میکنی و لذت میبری از این که اینا پیشرفت کنن، لذت میبری که میگی الان جایگاهی خواهید شنید، همه اینا دیده خواهند شد. این که احساس خوبی نسبت به این آدم و ثمره خودت داری، این اتفاقیه که خیلی تو هنر کشور ما ابتره. امیدوارم که همه یاد بگیرن، یعنی لذت ببرن از این که یکی رو وارد این عرصه میکنن. ممنونم ازت، خیلی متشکرم.
خواهش
شکریم از شما دو بزرگوار، واقعا لذت بردیم از این گفتگو. چون شما خودتون دستی براترش دارید آقای ارجمند، دقیقا نکاتی گفتید که خیلی خیلی همسو هست با فعالیت های جناب آقای سخاوت دوست. قطعا موسیقی هم حرفای زیادی برای گفتن داره، اگر که با جان دل بشنویم و اگر که با اون روایت نمایش و اون در واقع روایت داستان فیلم همسو باشه و همگرا باشه، میتونه تأثیر خودش رو حتما داشته باشه و چقدر خوب که موسیقی زبان گویای یک اثر باشه و جنابالی هم ثابت کردید در کلی آثارتون که این توانمندی رو دارید. آرزوی موفقیت و درخشش بیش از پیش دارم برای شما جناب آقای سخاوت دوست و خیلی متشکریم از حضور شما جناب آقای امیرگل ارشد.
خیلی ممنونم، منم تشکر میکنم
زنده
باشید که این وقت رو به ما دادین. خیلی ممنونم مسعود عزیز، با این دغدغه‌ای داشت میرفت از کاخ جشنواره بیرون، من ازش خواهش کردم. ارتباطش با رادیو خیلی خوبه، به هر حال بچهای آرتیست مثلا تو موسیقی با رسانه های شنیداری خیلی ارتباط خوبی
داره. بله، شما باعث افتخار ماست. خیلی متشکرم از حضور شما، بزرگوار با شما خدافظی میکنم. متشکرم. باز هم عرض ادب و احترام داریم حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ و شنوندگان برداشت 42. اما خدمت شما عرض کنم که درباره سینمای پورتره ما صحبت می‌کردیم با جناب آقای خرمی و جناب آقای اسلامزاده. خدمتتون عرض کنم که وقتی ما در جشنواره سینمای حقیقت با سازندگان این آثار مواجه میشیم، می‌بینیم که خیلی استقبال می‌کنن از مستند پورتره. چرا در واقع این تمایز وجود داره؟ یعنی چقدر قابلیت و امکانات وجود داره برای یک فیلمساز برای اینکه بره به سمت ساخت پورتره داستانی؟ چون به نظر میاد که ساخت پورتره مستند کاری سهل و آسان‌تره، البته سختی‌های خودش رو داره، اما پورتره داستانی انگار یک در واقع چیزهای جدیدی رو باید اضافه بکنیم، مؤلفه‌های جدیدی رو باید اضافه بکنیم به ساخت اثر که کار رو خیلی سهل و ممتنع نمی‌کنه و کار بسی دشواره.
ببین، من فکر می‌کنم که کار مستند نیاز به یه همنشینی طولانی مدت با اون کسی داره که میخواییم پورترش رو بسازیم، اگه در قید حیات باشه. با یه هفته و دو هفته و یه ماه مثلا رفتن و مصاحبه کردن کار در نمیاد. وقتی که در برای کسی میخواییم پورتره بسازیم، دست کم چندین ماه باید با اون آدم نشست و برخاست کنیم، حالاتش در نمیدونم موقع بیدار شدن، غذا خوردن، نمیدونم زندگی روزمره، اگه مشغول به کار در محل کارش این انجام اون کار فنی یا کار صنعتی یا هر کاری که بلده انجام میده، اینها خب خیلی زمان میبره تا بخواید به اون آدم نزدیک بشی برای اینکه باورپذیر بکنه فضای کار پورتره. توی فضای پورتره داستانی به دلیل این که اگر اون شخص زنده باشه که خب نمیشه تخیل کرد، قاعدتا باید مطابق واقعیت باشه، برای همین آدمهای اطراف اون آدم خیلی مؤثر میشن بازسازیشون و نزدیک شدنش به واقعیت، که کار خیلی سخت میکنه. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که ما پورتره درباره کسانی که زنده هستن یا دست کم بخشی از بستگان اونها هنوز زنده هستن و هنوز حضور دارن در جامعه، سختی کار اینجاست که انگار روشون نمیشه کارگردان رو برن سراغ اینها، مثلا حالا یه وجوهی از شخصیتشون رو که کاملا مثبت نیست به تصویر بکشن.
بل.
برای همین پورتره‌های داستانی ما یه وقتایی نزدیک به واقعیت نیست یا یک جنبه از اون شخصیت رو در بر میگیره، که برای همین پورتره‌هایی که ساخته میشه از شخصیت هایی که حالا نیستن در تاریخ یا یک جنبشون بیشتر اهمیت داره شاید راحت تر باشه.
بسیار عالی. چون قرار است مهمانانی به جمع اضافه بشه، من بحثمو نگه میدارم بعد از حضور مهمانان.
بله، در بخش پایانی هم صحبت های شما رو میشنویم، همچنان با برداشت 42 همراه باشید. شما میتونید برداشت 42 رو به صورت زنده و تصویری از پایگاه اینترنتی ایران صدا دنبال کنید به نشانی www.iranseda.ir.
خب آنچنان که عرض کردم در این بخش میزبانی میکنیم از دو هنرمندی که پیش از این هم کارنامه خودشون رو در مواجهه با مخاطبان در قالب رویداد جشنواره‌ای در جشنواره فیلم کودک اصفهان توانستند نشان بدهند. جناب آقای درباره فیلم ملکه آلیشون میخوایم صحبت بکنیم، جناب آقای ابراهیم نورآور و سرکار خانم سیفی، بله از بازیگران این اثر. پیش از هر چیز عرض درود و ادب و احترام دارم، خوش آمدید به برداشت 42.
خیلی ممنونم، متشکرم، باعث افتخار.
سلامت باشید. خدمت شما عرض بکنم که یکی از مؤلفه هایی که شاید در حوزه حلقه های مفقوده سینمای ما شناخته میشه روایت یا قصه های فانتزی است و ملکه آلیشون داره در حقیقت از این قضیه بهره میبره، چون به شکل عمومی هنوز این فیلم اکران نشده. برای اون دسته از عزیزانی که دارن صدای شما رو میشنون، هر جوری که خودتون صلاح میدین یه معرفی از این روایت یا خط داستانی داشته باشیم، اینو فتح بابی برای گفتگوی تخصصی قرار میدیم.
زنده باشید، در خدمتتون هستم. به نام خدا، ابراهیم نورآور هستم، کارگردان و تهیه کننده فیلم ملک آلیشون. عرضم به حضور شما که فیلم ملک آلیشون همینطور که اگر کسایی که دیده باشن از اسمش مشخصه، ملکه درخت هاست. آلیشون درخت 3000 ساله‌ای بود که توی کشور تایوان با قدمت 3000 ساله چند سال پیش به خاطر یک طوفان افتاد و شکست.
بله.
و چون درخت مقدسی بود، مردم بسیار اون درخت رو دوست داشتن و اونو میپرستیدن و چون اولین درختی هم بود که توی جنگل رویده بود، به عنوان ملکه ازش یاد میکردن، یاد بودها گرفتن، براش خیلی عزاداری کردن و خیلی اتفاقات افتاد. ولی خب متاسفانه اون اتفاقشون باعث شد که حالا یا میشه گفت، حالا نمیدونم چی میشه اسمشو گذاشت، ولی اون درخت افتاد و شکست، بالاخره از بین رفت. این شد سمبل قصه من. گفتم چقدر خوبه که خب ما کار نداریم کدوم کشور یا کجا چه اتفاق افتاده، مهم اون درخت، اون گیاهه که اون اتفاق براش افتاده. خب ما موزل منابع طبیعی تو کشورمون یه موزل خیلی بزرگیه، ما بالاخره ما مجبوریم به هر طریقی، یا کسی ها به دلخواه یا به دل دوست دارن به دیگران آموزش بدن، یاد بدن که ما طبیعت رو باید خیلی دوست داشته باشیم، مراقبشون باشیم. هر کس به طریقی میاد این رو برای دیگران بازگو میکنه و دوست داره یاد بده. منم دوست داشتم تو قالب فیلم، اونم برای کودک. دلیلش هم این بود که خب کودک یه ذهن نوظهور داره.
درست.
یک ذهن آماده داره.
درست.
بهترین به نظر من روش نشان دادن یک کار در قالب یک فیلمه، چون شما در اون کار دستتون بازه که هر چیزی رو نشون بدید، ولی وقتی میشه فانتزی و تخیلی، تم تخیل انتخاب میکنید، میشه همون ذهن تخیل کودکان، ذهن دست آدم بازتره.
بی تردید همین گونه است. بعد از مواجهه من با فیلم شما بسیار راجع به این قضیه شنیدم که حالا مسئله به نام پری، حالا آلیشونی که شما دارید استفاده میکنید، وام گرفته شده. متاسفانه این تو فضای نقد سینمایی هم شنیدم که کمی برام تلخ بود، وام گرفته شده از روایت‌ها و داستان‌های غربی، در حالی که ما در فولکلورهای خودمون بسیار بسیار پری رو می‌بینیم. و فکر می‌کنم چنین ارجایی در حوزه سینمای فانتزی یک دست مریضات خدا قوت میگه، چرا که شما باید در مواجهه چنین تفکرهایی هم بیستید. چون شوربختانه باید گفتش که برخی از تاکید میکنم برخی از جامعه منتقدین ما مثلا حضور یا بروز یا جلوه‌ای از پری رو برداشت شده از سینمای غیر از، بهتر بگم از فرهنگ غیر از فرهنگ خودمون میدونن که خب قطعا اینگونه نیست. و فکر میکنم این جسارت رو شاید ابتدا شما داشتید، ولی با انتقالش به تیمتون حداقل خروجی اصلا خروجی موفقی بود. از این جهت میگم موفق، چون به هر حال من با مخاطبان کودکان و جوان شما هم تو جشنواره صحبت کردم و اونا هم با چنین اقبالی و با چنین نگاهی که یه کار ایرانی دارن میبینن، حداقل در این حوزه براشون جذاب بود. خانم سیفی، با همین روایت با شما همراه بشیم، تجربه شما در سینمایی که کمتر شناخته شده است و البته نقش فانتزی هم بفهمید.
با نام و یاد خدا، نسترن سیفی هستم در نقش ملکه آلیشون. راستش قبلش خب تئاتر کار میکردم 5-6 سال، ولی اولین تجربه،
اگه جسارت نیست کمی هم به میکروفون نزدیک بشی ممنونتون.
بله.
میشم
اولین تجربه من بود کار حالا فیلم سینمایی با آقای نورآور، و خب هممون سنامون کم بود و خب باید خیلی سعی میکردیم، چون که سبک و طراحی فیلم واقعا خاص بود، خیلی باید تلاش میکردیم به اون مرحله که باید برسیم. تقریبا یک سال تمرین کردیم. سختی های کارمون هم خب گیریم سنگین بود، اون لباسایی که داشتیم بود کفش چوبی بود، ولی خب در کنار آقای نورآور واقعا لذت بردیم و تیممون واقعا همه تلاشش رو کرد که اون چیزی که باید رو تحویل بده.
خب از عقبه تئاتریتون صحبت کردید، برای رسیدن به اون نقشه در کنار هدایتی که خب آقای نورآور داشت، تا چقدر از اون عقبه استفاده کردید؟ چون شخصی از این جهت میخوام بگم چون شخصیت شخصیت بسیار باورپذیری بود، حتی در قالب پری که من به عنوان مخاطب الان هستم دارم با شما صحبت میکنم.
تئاتری که من کار میکردم که کاملا تئاتر بومی محلی بود، یعنی تئاتر نبود که من مثلا بخوام کاری در مورد فیلم و اینا انجام بدم، ولی وقتی وارد حالا این صحنه شدم و وارد این کار شدم از تجربه خودم استفاده میکنم، چون کلا علاقه داشتم بهش و خب آقای نوربخت خیلی با همون تمرین میکردن و احساس میکنم که خودمونم یه مثلا علاقه بهش داشتیم، یه استعدادی داشتیم که تونستیم اونقدری که باید آقای نوربخت راضی کنیم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده. اگر در روایت‌های خانم سیفی دقت کرده باشید، به جز جمله اول و جمله آخر که آقای نوراور خطاب کردن، آقا نوراور نشاندنده جنس رابطه ایست که در حقیقت در این گروه بوده و این صمیمیت است که ما میتوانیم خروجی اون رو در قالب یک صمیمیت ببینیم. اما برگردیم به یکی دیگه از دغدغه‌هایی که باز اون هم ما کمتر در آثار سینمایی خودمون در هر حوزه ای از جمله حوزه کودک و نوجوان شاهد هستیم، مسئله محیط زیست، دغدغه‌ای که حداقل طی یک دهه اخیر فضای رسانه یا حتی گفتگوهای عادی میان مردم هم نیست که درباره اون صحبت نشده باشه، حالا از مثلا کلیدواژه‌هایی مثل تغییرات اقلیمی گرفته تا آن چیزی که عزیزانمون در روستاها و شهرهای خودشون دارن می‌بینن. من خودم از استان آذربایجان شرقی، حداقل برای ما یک درخت مقدس 1500 ساله در نمین در حقیقت وجود داره، البته امروز دیگه مربوط به استان اردبیل داره میشه این قضیه که دارم میگم، و تمام این دست از موارد. پس یک دست مریضات خدا قوت ابتدا از من داشته باشید بابت چنین دغدغه‌مندی و بریم سراغ این که چرا کمتر این دست از مطالباتی که دیگه میتوانیم بگوییم تمامی مردمان جهان از جمله کشور خودمون دارن باش دست و پنجه نرم میکنن، بروز و ظهورش مجالش کمتر از تو آثار سینمایی. منظورم دغدغه محیط زیستیه. و چه شد آقای نوراور رفت سراغش؟
ببینید یه چیز خیلی سادهش بکنم، خیلی راحت بگم توی چند جمله. وقتی من سناریو رو می نوشتم، یا بهتر بگم نوشتم نشون دادم، گفتم موضوع شما منابع طبیعیه و تخیلش هم کردید ما نیستیم.
عجب،
خیلی سخته، سخته نشون دادنش،
بی‌تردید
فهموندنش خیلی سخته. این همه سال، این همه مدت انسان‌ها همچنان دارن نابود میکنن، ما چطور میتونیم باز بفهمونیم؟ برای ما خیلی سخته، ما نمیتونیم کار کنیم، کشیدن کنار. خب ببینید، من به خاطر تنها موندم و این کارم به خاطر همین 10 سال طول کشید ساختش.
بله بله،
10 سال، چون نمیتونستم این سناریو رو که منابع طبیعیه بقبولونم که ما میتونیم حتی شد یک ذره خیلی کوچیک شد بگم 5% 10%
درست
به مخاطب کودک و نوجوان آموزش بدیم، مطمئن باشید تو ذهن کودک حتما یک چیزی رشد میکنه و باش بزرگ